الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويرم به الشغف ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. آیه 93 از سوره مبارکه انعام. ترجمه آیه شریفه: کی ستمگرتر و ظالمتر است از کسی که به خدا دروغ ببنده یا بگوید به من وحی شده و حالون که به او وحی نشده، یا بگوید من هم مانند قرآنی که خدا نازل کرده میتوانم نازل کنم. اگر ببینید اون موقعی که ستمگران در شدائد مرگ فرو رفتن، فرشتگان دستهای خود را گشودن، جان بدهید. امروز به عذاب توأم با خاری مبتلا خواهید شد در مقابل اون دروغ ها که به خدا بستید و از آیات الهی تکبر ورزیدید. از آیه شریف استفاده می شود که از نظر قرآن کریم ظلم ها مختلفه، ستم درجات مختلف دارد. گاه ظلم به مال است، گاه ظلم به جان، گاه ظلم به عرض و آبرو، گاهی ظلم به عقل، نهایتاً ظلم به دین، به عقیده. تمام این مراتب ظلم عقلاً قبیح و در نظر عقلا هم مورد مذمت و شرعاً هم موجب عقاب. منتها فاحش‌ترین ظلم ها، بدترین ظلم ها ظلم به دین است. ما اگر کسی به مال ما لطمه ای بزند یا به جان ما ضرر بزند یا به عرض و آبروی ما لکدار کند آبروی ما را، ما ظالم می دانیم او را و سخت متنفریم از او، فریاد می کشیم مال مردم را برده، به جان مردم لطمه زده، به عرض آبروی مردم تعدی کرده. اما اگر کسی به دین لطمه ای بزند، عقیده را منحرف کند، ایمان را دکدار کند، خیلی باکمان نمی شود، اکثرا اینجوری، حالا اقلیتی که ارزش قائلن برای دین مسئله ایست، اما اکثریت ما مردم چنینیم. در مقابل ظلم به مال و جان و آبرو فریادها می کشیم، اما اگر کسی به دین و عقیده و ایمان ما اکثرا خیانت کند، دادی نمی زنیم، اون گونه دادی که در مقابل مال و جان و عرض می زنیم. اگر کسی دنیای مردم را تأمین کند، همینقدر زندگی خوشی داشته باشند، سرگرمن و رو اینکه دینشون را از بین برده باشند، باکشون نیست، اکثرا او را خائن نمی دانند، او را ظالم نمی دانند. چون ما به معنای مال و جان و عرض پی برده ایم، می دانیم، می شناسیم مال یعنی چه، پول یعنی چه، خون و جان آبرو اینا رو میدونیم، چون میشناسیم خیانت به اینها رو هم بزرگ میدونیم، اما دین برای اکثر ما روشن نیست. معنای وحی و نبوت و امامت و عقاید و اینها برای اکثر مردم روشن نیست، نمیشناسن و موقعیت دین را در زندگی بشر نمیدانن. چون نمیدانن ظلم بیرون را هم ظلم حساب نمی کنن. ما خودمان اگر چنانچه فرزند من فرض بفرمایید که حاضر نیستیم به جان او لطمه بزنیم، معلومه هیچ پدری هیچ مادری راضی نیست که به جان فرزند خود لطمه بزنه یا مال رو تباه کند، اما چه بسا خودمان کاری کنیم که فرزندمان از دین منحرف بشود. مسلمان هم هستیم، خودمان مسلمانیم، اهل مسجدیم، اهل جلسیم، و در این حال در زندگی کاری میکنیم که فرزند خود را از دین منحرف میکنیم، عقیدش رو فاسد میکنیم، اخلاقش رو فاسد میکنیم و ظالم نمیدونیم خودمون را. اگه به جان فرزند خود لطمه بزنیم میگیم ظالم، بدترین ظلم هاست پدر به فرزند خود به جان او لطمه بزنه، به مال او. اما همین پدر همین مادر در زندگی خودشون کاری کنن که بی نمازش کنن، از مسجد و جلسه گریزانش کنن و فراوانه. چه واسه کسی بله میگو من برده ام زنم بچه ام را مثلا در اروپا در فلان جا خوش زندگی میکنن، به حمدالله خودمون هم نماز هم میخوانیم، روزه هم میگیریم، دعای کمیل هم داریم، این هم داریم، زندگی خوشی. ما بزرگترین گناه شما همینه که فرزندان خود را برده ای منحرف کردیم. یه بچه ای را از سن 5 سالگی برده ای اونجا الان شده 20 ساله، این دیگه منحرف شده، اعتقادی دیگه نیست. حالا خوشی من که نمازم رو میخوانم، دعای کمیل میخوانم اونجا و زندگی خوش و خرمی هم داریم مثلا. بزرگترین گناه شما همینه، ظلمی کرده ای به اولادت، کسی اون ظلم را در باره فرزند شما نکرده، خیانت کرده ای به اعتقادیات او، به اخلاقیات او، به صرف این که زندگی مرفهی براشون فراهم کردم، خانه خوب دارن، مرکب خوب دارن، شغل خوب دارن، درآمد خوب دارن، از اون طرف آیا ایمان خوب هم دارن؟ اخلاق اسلامی خوب هم دارن؟ اعمال عبادی خوب هم دارن؟ اینا معلومه که ما به ارزش دین پی نبرده ایم. همین گونه اکثریت مردم هن که چون دین رو نمیدانن، نمیشناسن و خیانت به دین را اصلا خیانت نمیدانن، ظلم به عقاید را ظلم نمیدانن، همین ها در مقابل افراد فداکاری که در راه دین فداکاری کرده اند با نظر تردید نگاه میکنن. چرا؟ اصلا چه بس را بگن چرا؟ امام حسین علیه السلام عالمان آمدن با اینکه خودش میدانست خودش به کام مرگ و هلاکت افکنده و خودش عالمان آمدن زن و بچه خودش را و خواهران خودش را و زنان خودش را و دختران خودش را به چنگال اسارت دشمن و خونخوار افکنده، خودش عالمان آمدن هم به هلاکت افکنده و هم به اسارت افکنده. او چرا؟ چرا؟ چون نمیدانن ارزش دین یعنی چه؟ اینو خیال میکنیم که زندگی سعادت من همینه، آدم زنده بماند و نفس بکشد و خوب بخورد و خوب بپوشد و بله همه چیز جفت و خفت حیوانی داشته باشه. اینا نمیدانن دین یعنی چه، وحی یعنی چه، نبوت یعنی چه، که اونچنان گرانمایه است که باید بزرگان عالم مانند حسین علیه السلام خودش را با زن و بچه اش را فدا کند، بگه ان الله شان یراهن سبایا. خب نمیدونن. همین ها هستن میرسن به دین و هی قیافه انتقاد میگیرن، قیافه گاهی اعتراض ایراد اشکال میگیرن به دستورات عباده دین. نماز چرا به این کیفیت؟ مثلا مناسک حج چرا به این کیفیت؟ چه فایده ای دارد توی عرفات و منا چنین کردن و دور سنگ ها چرخیدن؟ رو مثلا میرسن به حقوق، مقررات حقوقی اسلام و باز هم اعتراض و تفاوت میان مرد و زن برای چه بوده است و مسئله ارث چرا چنین باشه، مسئله طلاق چرا چنین، مسئله حجاب چرا. میرسن به مسائل جزایی اسلام، بریدن دست دزد برای چه، زناکار سنگسار نمودن چرا،
محارب را دست و پا بریدن چرا؟ از این چراها؟ چون پی به حقیقت دین نمیبرن. چه بسا اساسا چرا باید دین احکامش تغییر پذیر نباشد و در همه زمانها با اینکه افکار تکامل پیدا می کند، چرا باید احکام و دین ثابت باشد و بر اساس تکامل افکار بالاتر تغییر نکند؟ اینا همش معلول عدم تفکر در حقیقت دین و نشناختن معنای دین و وحی و نبوت و امامت و نشأت گرفته از این گونه افکار و این گونه شبهات و این گونه سوالات که در ذهن ها غالبا پیدا می شود، نشأت گرفته است از یک طرز تفکر غربی که در دل جانها نشسته. ولو اینکه با مسلمانیم، یک عمر هم با اسلام زندگی کرده ایم، با قرآن زندگی کردیم، اما در این حال طرز تفکر غربی رسوخ کرده در اعماق جان ما و جامعه شناسان غربی ابداع کرده اند و منتقل کرده اند به عمق افکار ما هم جا داده اند. از اون نشأت میگیره طرز تفکر غربی درباره دین چی هست؟ اونها درباره ادیان و انبیا چه جور فکر میکنن؟ اونها فکر میکنن که انبیا بله یک گروهی از رجال نوابق عالم بودن، قبول دارن آمدن انبیا با هم، اما کیا بودن اینا؟ میگن انبیا پیغمبرها نابغه ای بودن در زمان خودشون، از نوابق نبوغ فکری داشتن، تعقلشون و تفکرشون فوق تعقل دیگران بوده، مطالبی را میفهمیدن که دیگران نمیفهمیدن، فکرشون روشن بوده، نابغه بودن. چون نبوغ یک درجه عالی تفکر است. مثلا سقراط نابغه است، مثلا افلاطون در زمان خودش نابغه است، ارسطو، فارابی، بو علی سینا، اینا امثالشان نوابغن، نبوغ فکری دارن. میگوین انبیا هم مانند همینها نوابغی بودن در زمان خودشون و فکرشون خیلی عالی بوده و از طرفی هم مصلح بودن، یعنی خیرخواه بودن، بشر دوست بودن، دلسوز به حال مردم بودن و خودشون هم زاهد بودن، یعنی نسبت به دنیا بی رغبت بودن، دنیا دار هم نبودن، نابغه فکری بودن و زاهد نسبت به دنیا و خیرخواه مردم، مصلح، و لذا میکوشیدن با اون درکهای عالی که دارن بشر را تربیت کنن، هدایت کنن، راهنمایی کنن، تراوشات افکار خودشون را به مردم القا میکردن. منتها برای اینکه مردم بپذیرن میگفتن وحی آسمانیه که از این تراوشات افکار خودشون تعبیر به وحی میکردن و اون نبوغی که دارن ازش تعبیر به فرشته و ملک می کردن که فرشته و ملک جبرئیل بر ما نازل می شود و این مطالب رو القا می کند. یعنی واقعا نبوغ فکری خودشون را ازش تعبیر به جبرئیل می کردن و تراوشات افکار خودشون را به عنوان وحی و بعد شریعت القا می کردن. خب اینا خوب بودن، اینا غربی اینجور فکر می کنه که انبیا نوابقی بودن، مرتاز بودن، ریاضت می کشیدن، دنیادار نبودن، در اثر همون ریاضت ها یک حقایقی برشون مکشوف می شد، اونها را به مردم القا می کردن که تربیت کنن مردم را. اگه این باشد نبوت و پیغمبری و دین، اگه این باشد، بله باید بر حسب تکامل زمان تغییر کنه، نباید ثبات داشته باشه، برای اینکه هر نابغه‌ای در زمان خودش بر حسب شرایط و مکان زمانی خودش فهمیده مطالبی را القا کرده به بشر زمان خودش، خب بسیار خوب بوده، اما فلان نابغه که 2000 سال قبل آمده، 1500 سال قبل آمده، افکار خودش را القا کرده به مردم، برای زمان اون هم خوب بوده، چه ربطی به زمان ما دارد؟ که بعد 1500 سال میگیم همون نابغه فکرش برای ما هم الگو باشه. نه، یه نابغه ای بوده در زمان خودش، تراوشات فکری هم داشته، مرد مسته هم بوده، خیرخواه هم بوده، برای زمان خودش خوب بوده، ولی این باید به حسب زمانهای بعدی 1,000,000 سال که بعد از اون میگذرد باید فرق کنه، بر حسب زمان، بر حسب مکان شرایط عوض میشه، قهرن باید احکام عوض بشه. خب بله، اگر واقعا نبوت یعنی نبوغ فکری، نبی یعنی نابغه، اگه این باشه خب بله، باید بر حسب تکامل افکار یه تغییر پذیرد. ولی خب این فکر نشأت گرفته از تفکر مادیه. این جور تفکر درباره ادیان و انبیا، این نشأت گرفته از تفکر مادی، یعنی اصلا در عالم غیر ماده و تطورات ماده چیزی قائل نیست. بگه این عالم هستی و این عالم که میبینیم این متکی به ماده است، متکی به طبیعت بیجان و کور و کر مرده، منتها این ماده و طبیعت تحول پیدا کرده، تطور پیدا کرده، ای بالا آمده، مثلا جماد و نبات شده، حیوان شده، انسان شده، انسان ها تکامل پیدا کرده، در هر زمانی نبوغی پیدا می شود در افراد بشر، تکامل طرز مادیه. یعنی در این عالم یک مبدع علیم و حکیمی نیست، ماده است و تطورات ماده است که قرآن می فرماید قالو ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. اینا عقیده شون اینه، یعنی غیر از دهر و طبیعت و ماده چیزی در عالم نیست، ماده و طبیعت هست که زنده می کند می میراند. همینه، اعرض ام من تولا عن ذکرنا، ولشون کن، اعرض ام من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. اینها علمشان همین مقداره، بیش از این نمیرسن. خب این طرز تفکر مادیه، قهرن طرز تفکر مادی نتیجه همون طرز تفکر غربی در ادیان انبیا. ولی ما که تفکر الهی داریم این حرف غلطه، اصلا عقلا محاله که بگیم این عالم هستی و این همه کمالاتی که دارد، حیات دارد، عقل دارد، بینایی دارد، شنوایی دارد، این متکیه به طبیعت کور و کر مرده‌ای باشد، این محاله. عقلا این عالم هستی متکی به وجود نامحدود علیم حکیم که هفته پیش هم به ترتیب عرض می شد که ما با عقل اثبات می کنیم که اون مبدع علیم حکیم فیاض است، مانند همون خورشیدی که نور می دهد و باید حرارت بدهد فیاض است، چون فیاض است باید خلاق باشه، چون خلاق است بر اساس حکمت خلق می کند انسان را، باید این انسان خلق شده اش را که خلوت طلبی دارد هفته پیش عرض شد باید هدایتش کند، او را به حال خودش رها نکند، اون حکیم باید برنامه به او بدهد و اون هدایت هم رسالت می خواهد، باید رسول بیاد، نبی بیاد، و نبی اون کسی است که به حکم عقل، نبی اون کسی است که علاوه بر این تفکر و تعقل که همه افراد بشر دارند، او یک دستگاه درونی و روحی و باطنی دیگری دارد، کشف دیگری دارد که دیگران فاقدند، حتی نوابغ عالم فاقدند. با اون درک روحی باطنی خودش به عالم ربوبیت ارتباط دارد، از عالم ربوبیت به اون دستگاهش میگیرد و به بشر هم میرساند. او وحی است، وحی به تفکر مربوط نیست، کار پیغمبر تفکر نیست، کار او تعقل نیست، تفکر و تعقل به اشتباهات برمیخوره، کما اینکه همه بزرگان عالم که متفکرن، علما و دانشمندان و حکما و فلاسفه به اشتباهات برمیخورن، شاهد اشتباهاتشون اختلافاتشون، این اختلافات با هم دیگه دارن، خود اختلافات کاشف اشتباهات دیگه، اگر اشتباه نبود اختلاف نبود، اختلاف کجا اشتباهه؟ انبیا هرگز اختلافی با هم ندارن چون اشتباه هم ندارن، ولذا نبی اون کسی است که علاوه بر تفکر و تعقل که همه دارن، او یک دستگاه گیرندگی دیگری دارد که ارتباط با عالم ربوبیت دارد، او اشتباه نمی کند، او معصوم است، هم اخزن و هم حفظن و هم تبلیغن، یعنی در گرفتن هیچ اشتباه نمی کنن، دستگاه گیرندهش سالم می گیره، بعد حفظن اشتباه نمی کنن، هیچ یادش نمی رود. سنقره او که فلا تنسا، و هم تبلیغن به مردم رساندن اشتباه نمی کنن. در سه مرحله نبی معصومه، در مرحله اخذ و گرفتن، در مرحله حفظ و نگه داشتن، در مرحله تبلیغ و رساندن. به حکم عقل باید عالم متکی باشه به یک موجود لایتناها، زنده نمرده، موجود لایتناهای زنده، عالم قادر دارای اراده دارای مشیت، او خلق می کند انسان زنده، انسان عاقل، انسان متفکر. این انسان را هدایت می کند به وسیله وحی، یعنی این انسان به قدری شرافت دارد و کرامت داره، تربیت او تنها با عقل درست نمیشه، چون عقل به اشتباهات برمیخوره، و چون خیلی موجود شریفیه باید مراقبت کند به هدف برسه، باید نبی را ارسال کند، نه تنها به نوابغ واگذار کند. نوابغ نمیتوانند تربیت کنند، نابغه با فکر کار میکند و فکر اشتباه میکند. باید عقل میگه باید به دامن نبی بیفته، نبی علاوه بر عقل و فکر دستگاه وحی دارد که سالمن میگیرد و سالمن حفظ میکند و سالمن هم به بشر میرساند. این حکم عقله. اگر این نباشه حکمت خدا خلل درش وارد میاد. این طور منطق عقل. همین منطق عقل را میبینیم سراغ انبیا میبینیم، میگه خودش همینه میگن. انبیا هم که آمدن برای تربیت بشر همین را میگن. اونا میگن ما از پیش خود حرفی نمیزنیم، کار ما تفکر نیست، ما این برنامه خود را با فکر به دست نیاورده ایم، تفکر کنیم تعقل کنیم این نیست. قالت لهم رسولهم، این قرآنه، قالت لهم رسولهم این نحن الا بشر مثلكم ولكن الله یمن علی من یشاء من عباده. رسولان به مردم میگفتن که ما هم مانند شما بشریم، تمام جهاد بشری در ما هم هست، شما هم جنبه نباتیت دارید، ما هم داریم، رشد دارید، ما هم رشد نمو میکنیم، شما جسمید، ما هم جسمیم، شما جنبه حیوانی دارید، احساسات حیوانی دارید، شهوت دارید، غضب دارید، ما هم داریم، خوردنی شنیدن و همه اینها داریم. علاوه بر این ما خدا بر ما منت گذاشته است، دستگاه وحی هم به ما داده. ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، منت تعبیر شده، یعنی خداوند در هیچ نعمتی تعبیر به منت نمی کند. خدا این همه نعمت داده، آب و هوا و خورشید و همه چیز، بینایی شنوایی، هیچ منت تعبیر نمی کند. نمیگه من منت بر شما گذاشتم، شما را چشمدار کردم، شما را گوشدار کردم، شما را هوشدار، همه ابدا. اما سر نبوت که میرسد وحی است و هدایت، اونجا منته. ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. منت خدا بر بشر در اینه، در نبوت. منت خدا بر بشر در این نمیست که زمین داده و آفتاب داده و آب داده و نان داده و چشم گوش داده، نه، منت در اینه. ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده. ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله. میگفتن ما حق نداریم روی فکر خودمان، تعقل خودمان بر شما برنامه بدهیم، بر شما حاکم قرار بدهیم دین خود را. ما لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله. ما تابع اذن خدا هستیم، اذن خدا که به ما رسید ما برای شما شریعت می آوریم، برنامه می آوریم. پس برنامه‌ای که ما آورده ایم ترابش فکر ما نیست، ترابش عقل ما نیست، با عقل کار نمی کنیم، با تفکر، فوق عقل است، فوق فکر. منت خدا بر ما در وحی. کذالک، به رسول خدا خطاب شده، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. ما از جانب خودمان، کار ماست، من امرنا، روح را به تو وحی کرده ایم. قرآن روح است، ما به تو وحی کرده ایم. نمون علی من یشاء من عبادنا، ما منت میگذاریم بر بند از بعض بندگان و خودمان تو رو صالح میدانیم. اینکه لتلقل قرآن من لدن حکیم علیم، تو کار تو اینه که قرآن را از جانب خدا یا حکیم علیم تلقی میکنی، قرآن را میگیری، یعنی حساب این نیست که تو فکر میکنی و مثل نابغه تفکر میکنی، تعقل میکنی، تراوش افکار خود را عرضه میکنی، نه. اینکه لتلقل قرآن من لدن حکیم علیم، شریعت کار اوست، شرع لکم من الدین، شرع کار انبیا نیست، انبیا تشریع نمی کنن، شرع لکم من الدین او تشریع می کنن. ما وصا به نوح، به نوح دادیم، و الذی اوحینا الیک به تو دادیم، و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین، الله یجتبی الیه من یشاء، اوز هر کرا بخواهد به سوی خودش بر می گذیند. یعنی نبی این انتخاب شده خداست، اجتباع خداست، او بر می گذیند، به شما مربوط نیست. حتی به شخص پیغمبر خطاب شده، تو خودت هم حق نداری چیزی به ما نسبت بدهی، چیزی که ما نگفته ایم از پیش خود بگویی و فکر خودت را به عنوان وحی من به مردم برسانی. حتی تهدید کرده در سوره حق، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اگه بخواد از پیش خودش حرفی بزند به ما نسبت بدهد، به من دین تحویل مردم بدهد، رگ قلبش را قطع میکنیم، دستش را میگیریم، اونچنان که دست دوزها را میگیرن، لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. پس ملاحظه فرمودید که هم طریق استقلال استدلال عقلی ما را میرساند به این مطلب که باید وحی باشه برای هدایت بشر، با عقل و فکر درست در نمیاد و نوابغ نمیتوانن امثال بقراط و سقراط و افلاطون و ارسطو و بوعلی سینا، اینا نمیتوانن، اینا نابغن، اینا فیلسوفن، اینا حکیمن، اینا متفکرن، اینها مغز متفکر دارن، اینها لیاقت این که هدایت کنند و بشر را تربیت نمی کنند. بشر را نبی باید تربیت کند که گذشته از عقل وحی درش نازل بشود. پس دیدیم هم عقل دال برای این مطلبه، هم این که خود انبیا هم گفت ما کار ما همینه، کار ما هم عقل نیست و فکر نیست و وحیه، و هم در خارج هم می بینیم که بقا پیدا کرده در جانها نشسته، این مربوط به وحیه، ولی هیچ فیلسوفی نمیتواند کار خودش را برنامه اش را در عمق فکر مردم جا بدهد، بعد از هزاران سال اون فکر در عمق جان مردم استوار باشه، این نمیتواند. ولی این قصه بهمنیار و بوعلی سینا معروفه، شاید آقایان شنیده باشن یا خونده باشن در کتابها. بوعلی خب میدونیم که مرد متفکری بوده دیگه، شیخ الرئیس بوعلی سینا متفکرین عالمه و قبولش دارن همه حکما و فلاسفه بزرگان، او را به بزرگی و نبوغ فکری و علمی قبولش دارن دیگه. بهمنیار هم شاگرد ممتاز او بوده، تو شاگردا بعضی هستن که خوب میگیرن مطالب استاد را و راستی قائم مقام استادن، و این از این قبیل بوده. بهمنیار از شاگردهای بسیار ممتاز بوعلی بوده و قهرن به مقام علمی او خیلی واقف بوده و معتقد بوده دیگه، به نبوغ فکریش معتقد بوده. هی مکرر به او میگفت که استاد شما اگر ادعای نبوت کنی مردم میپذیرن، یعنی شما کم در از پیغمبران نداری، خب این هم مطالب عقلی علمی نبوغ داره، این نابغه دیگه، خب شما اگر به مردم القا کنی مردم میپذیرن از شما. او جواب نمیداد، یعنی منتظر فرصتی بود که یه جواب قانع کننده بود بدهد، تا چندین بار هی تکرار کرد شاگرد از استاد که شما بی جهت تأخیر میکنید، مثلا اگر ادعا نبوت میپذیرن. تا یک شبی از شبهای سرد زمستان بود که یخبندان و برفهای سنگین که ما نمیبینیم دیگه اونجور زمستانها را، که روی کرسی آب یخ میکرد، آب تو لیوان روی کرسی یخ میزد، خب در اون شبای سرد زمستانی که یخبندان بود و برف و بوران بود، زیر کرسی خوابیده بود شیخ الرئیس بوعلی سینا، بهمنیار خب اونجا بود. ساعت آخر شب بود، بو علی از خواب بیدار شد، احساس کرد که تشنه است. حالا آب هم در خارج اتاقه. حالا سابقه از این آبنبرها باره از پلا برن پایین و آب بیارن، خب خیلی سخت بود. از خواب بیدار کرد بهمنگار را، او برخواست دید استادو و گفت که من خیلی تشنه ام و آب هم در خارج اتاقه. منظوری داشت البته، برو برای من آب بیار. میگه تکانی خود دید خیلی جاش گرمه و هوای کرسی مطلوب و بیرون برف و یخبندان و سرمای سوزان و رفتن اون وقت از پله ها پایین برم مثلا آب بیار بر خیلی سخته. ای بنا که عذر تراشیدن، گفت که جناب استاد شما الان بدنتون گرمه، آب سرد یخبند یخ زده است، برای شما مضره، برای سینه شما ضرر دارد. گفت خب به همین یار من خودم طبیبم، من استاد تو هستم در طب و حکمت دیگه، خب من میخوام